من شنوندگان عزیز برنامه چالش با پنجمین قسمت از برنامه چالش در خدمتتون هستیم. من محمد طالبیان به همراه کسرا کریمی اطار و علی زاکری و میثم قربانی. البته این که من اینجوری اجرا کردم، میخواستم نقش علی رو ایفا بکنم، برای اینکه ما اینجا نیم ساعت نشستیم نمیتونیم اینو شروع بکنیم. عرضم به خدمتتون که یه برنامه ایمیل هم داره، challenge@gamingmag.ir. اگه نمیدونستید بدونید، نظر فوش هر چی داشتید بفرستید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینجا یه موضوعی نوشته ولی کسا گفت ولش کن، ما هر چی خودمون خواستیم میگیم، پس این به شما اهمیت پیدا نمیکنه. بفرمایید
تا اینجا در خدمت بودی.
من دیگه گفتم که این استارت ماشینو بزنم، شما مثل اینکه خوب بلد نیستی این کارا رو.
خب دوستان سلام عرض بکنم، با پنجمین قسمت چالش در خدمت هستیم. این قسمت یکم تنوع شد، گفتیم محمد شروع کنه. خیلی ممنون ازت محمد.
خواهش میکنم. اگه من خودم هم تشکر میکنم اگه من این کار نکردم، حالا حالا اینجا بودم شما هم از من تشکر کنیم.
امروز در خدمت محمد طالبیان، کسرا کریمی اطار و میثم خان قربانی هستیم. امروز قراره راجع به نظر منتقدین صنعت حالا گیم، کسایی که ما میشناسیم، در خصوص بازی ایرانی صحبت کنیم. یه چیزی قبل از اینکه حالا برنامه رو شروع کنیم، بچ دوستان خیلی ایمیل زده بودن، گفته بودن که با آقای فصیحی و آقای بهفر مصاحبه کنی. آقای فصیحی هنوز نمیدونم، فکر کنم از فرانسه برگشتن. گفتم یکی دو روز از فرانسه برگشت.
واقعا ایمیل زدن؟
آره
واقعا
ایمیل
زدن. اونجوری که من گفتم ایمیلش میترپن، این که روز هفته دو تا دونه بیشتر نمیاد. پرزنت کردم
خودم. 8 تا فکر می‌کنم، 10 تا 12 تا ایمیل براش
اومده. خوبه آدم اگه ثابت داشته باشه، کسایی که به باشون در تماس.
آره ایده میگیره.
خب آیه امیرحسین خان فصیحی، ما حتما وقت میگیرم که برم باهاشون مصاحبه کنم. امیرحسین خان فصیحی خودکارم بود، فرانسه گیمز کانکشن بودن، یکی دو روز برگشتم و آیه بهفراد هم حتما میرم باهاشون مصاحبه کنم.
تصمیم گرفت که بهتر بیاره.
آره
تا الان هم خدایی؟
نه از ما، منظورش از ما.
آها از شما. این قسمت ما دعوت کردیم، گفتیم دیگه چرا من دوباره موضوع رو بگم.
خب در مورد
موضوع چیه؟ ما نمیدونیم
موضوع در خصوص
مخاطبت شاید بدونه ولی ما که نمیدونیم.
ای بابا موضوع در خصوص این موضوع کلیمون در خصوص اینه که حالا میخواستم با بچه های منتقد صحبت کنم راجع به بازی ایرانی تا الان چه روندی رو طی کردن، با این روند موافقه، چه مشکلایی داریم. حالا ریز به ریز سوال میکنم. اول از
بچه منتقد نظرت چیه؟
از محمد شروع کنیم یا کسرا یا میثم؟
من آخر.
میثم که واقعا بچه منتقد. خیلی بچه.
آخه جالبیش میشه، یکی به ما یه جایی مطلب و اینا کار میکنیم اس ام اس داده بود که صفحه گیم اونجا رو مثلا من کارش انجام بدم. اسمس داده بود که بابا این چه مطبعی که می نویسیم، صفحه گیمتون رو بدین یه گیمر بنویسه نه روزنامه نگار. گفتم خیلی مرسی، واقعا نمیشه مثلا نه هم گیمر بود هم روزنامه نگار. الان این چه تفکر، البته بگم اون تفکرش برای سن 12 سال خوش اشاره کرده بودش.
خب پس ادامه
میدیم. این خیلی ربط داره به خود بازی‌سازی ایران ها.
آره دیگه بازی سازی ایران،
نه بازی سازی ایران اصولش اینجوریه که من اینو کامل بگم، ببخشید از طرفت، اصولش اینجوریه که الان شما بری آزمون تست راجع به بازی روز ازشون بگیری، من مطمئنم 70% نمیتونن جواب بدن.
خب دقیقاً
مثلا با اخبار مثلا 5 سال اخیر رو ما هنوز تو
بچه 12 ساله که همچه تفکری داره و به خوش اجازه میده اینجوری درباره یه چیزی حرف بزنه، یه 8 سال دیگه میشه بازی ساز. بعد میشه بازی ساز، ایمیل به ما میفرسته، فوش میده، میگه که چرا بازی من مثلا بد نقد کردی.
همه اینطوری نیستن.
بالاخره استثناء هر جایی پیدا میشه که خوب باشه، نه اینه که استثناء که پیدا نمیشه.
آقا من این تصمیم رو گرفتم میثم شروع کنم. میثم جان یکم شما با توپ پر بیا
در مورد بازی ایرانی.
نه اول بریم سراغ چی؟ سراغ روندی که بازی ایرانی طی کرده. اول سراغ این بیام که بازی ایرانی اول با بازی بزرگ شروع شد، مثل گرشاس، مثل
یه حماقت بزرگ. خب
آره دقیقاً میخوام نظرتو بدونم. الان بعد دیگه بازی بزرگ ساخته نمیشه، میخوام بدونم این روند رو به نظر روند مثبتی بوده؟
آره این مثبت، عقلشون کار کرد، 8 سال طول کشید پدر ملتو در بیارن، این همه پولو به یه جای عزما بدن، بعدش هم که شروع کنن به بازی کوچیک ساختن. ببینید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون موقعی که کسی که باید به اینا میگفت که آقا شما مال این حرفا نیستین، مالش نیستی آقا. مثل اینکه یارو مثلا قهرمانی کشتی محلات تهران رو داره بعدن ببرنش جام جهانی بگن کشتی بگی. اون مالش نیستی دیگه. اون موقع باید یکی میومد بهشون میگفت شما چیکار کن، شما واسهش خط مش تعیین میکرد. اون کسی که اون بالا بود اونو گذاشته بودن خط مش رو تعیین کنه، نه که بره ساختمون بخره، نه اینکه بره فلان. ما رفتیم گیمز کانکشن بزرگترین غرفه رو گرفتیم، ما زدیم یه جای قولشی کنیم،
میخواید چیز بریم پله پله بریم.
بذار من به جور دیگه بحث رو باز بکنم.
باز کنیم.
این که میگی، میگن که بزرگترین مشکل صنعت گیم ایران چیه؟ بزرگترین مشکل صنعت گیم ایران خود بازی‌سازاشن. چرا؟ برای اینکه ما از قدیم، از موقعی که این صنعت شکل گرفت، شکل که منظورم اینه که بالاخره قبولش کردن به عنوان چیزی که داره توش براش هزینه میشه، ساز و کار داره، از همون موقع بزرگترین مشکلی که وجود داشت این بودش که هی میومدن میگفتن که ما هم دانششو داریم، هم آدمشو داریم، هم استعدادشو داریم، ولی پول نداریم. نه اتفاقا تمام نمیخوام بگم، اکثر بازیساز ایرانی دانششو ندارن، دانش فقط کد زدن یا اینکه مثلا شمه مثلا گرافیکی و این داستان
مدل سازی و
این که تو بازی بسازی یه بخششه، این که تو بدونی داری برای کجا بازی میسازی، برای چه طیف مخاطبی داری بازی میسازی، توی چه شرایطی توی کشور داری بازی میسازی، اینا دانشیه که بازیسازای کشور ما نداشتن.
اشراف به جامعه خودشون.
آره، حداقل وقتی شما میای بازار مثلا خارج رو بررسی میکنی، بازار داخلی تأثیر گرفته از همونه دیگه.
درسته.
هر بازی که توی خارج هیت میشه، حالا کم با کم و کاست توی ایران هم هیت میشه. تو میتونی بفهمی مخاطب چی میخوادش. اون موقع اومدن گفتن که آقا مخاطب چی میخواد؟ مخاطب مثلا گاد آف وار دوست داره. بیاییم برش گاد آف وار ایرانی بسازیم. گاد آف وار ایرانی ساختن کار من و شما نیستش که. شما باید بیایی معادلش دیگه بگی دیگه چی دوست داره. فقط راه حل تو گاد آف وار نیستش که. کلی آپشن دیگه داری. از همون اول همه اومدن گیر دادن به اینکه یا کال آف دیوتی بسازیم یا گاد آف وار بسازیم. کلن چرا میگم دانششون کمه؟ برای اینکه این اساتید ناراحت هم نشن، یعنی مشکل مثلا شما
اتوماتیک البته ناراحت میشه،
مشکل همه تونه مشکل همه تونه اینه که فکر میکنین که چون رفتیم مثلا تحصیل کردیم، مثلا کد نویسی یاد گرفتین، گیم پلی دیزاین یاد گرفتین، نمیدونم فلان یاد گرفتین، تا وقتی یک تجربهشو به دست نیاورده باشی هیچ کی اونور دنیا نمیاد همش یک کاره بیاد گیم بزاسه هیت بشن. اونایی هم که اومده اولی موزی بزرگشون هیت شدن، قبلش اومدن کلی پروژه شکست خورده کار کردن دیگه، شکست خوردن تا اینکه بالاخره یک بازیشون سر صدا کرد. تو ایران همه چون میگم ما الان خارج عقب افتادیم، حالا بعد چیکار کنیم؟ بعد جبران بکنیم. اتفاقا این مدل جبران کردن به درد نمیخوره،
پس رفته
دیگه. آره پس رفته دیگه. به جای اینکه ما بیایم یه هدف گذاری درست بکنیم،
اول هدف گذاری خط مشیشون اصلا ایراد داره.
یه کسی بوده که تو صنعت گیم ایران نبوده، نمیدونسته چه خبر. خیلی از بازی سازا فکر کنم مثلا ما به اصطلاح منتقدها یا مثلا اهالی رسانه داریم به خاطر اینکه دل خودمون سوخته وای ما چرا نتونستیم بازی بسازیم، داریم بازی سازا رو میکوبیم. خیلی تفکر اشتباهیه.
آره
تفکر اشتباهیه.
ببخشید هستش الان دقیقاً یه توی ایران نه آمریکا شاید، چرا یه منتقد بعد بسوزه که یه نفر مثلا با ایساز خودش نتونسته؟ مگه ما به کجا رسیدیم؟ بزرگترین خروجی ما، ببین بذار استیبت بگم، بزرگترین خروجی ما چی بوده؟ نه بزرگترین خروجیمون من قبول ندارم گرشاس بوده. گرشاس توی بازی ما من نظرم بازی موبایلی ما خیلی بهتر، حتی همون تیم های فصیحی هم بازی موبایلیش خیلی بهتره. گرشاس به خاطر اینکه اشاره خودش رو شناخته. قرار نیست حالا حتما چیز کنیم، یه راهی عمر دنیا تونستن بکنم ما هم بکنیم. الان برمیگردم میگن هزینه است. اصلا هزینه نیست. اگه شما 5 ساله با هزینه کم داری بازی می‌سازی جواب نمیگیری، مشکل خودته، خودت ایده نداری، فکر نکن تقصیر جامعه است یا چیزی. آقا بازی فلپی بر چی داره؟
هیچ.
چی داره؟ تازه به نظر من اصلا مشکل هم داره ولی چی داره؟ هر چیزی که نداره تونسته مخاطبش رو جذب کنه، اعتیاد آوره. طرف کجا بوده ساخته؟ یه بابایی بوده با شلوارک، اصلا هوایی هستن. خب تو ویتنام بازی ساخته. شما یعنی میخوای بگی وضعیت تو ایران از اون بدتره؟ بعد تو رو قرار هم نگید شما نمیدونید. چرا ما اتفاقا میدونیم، ما همه چی خوبه.
نه آخه اصلا خسرو و محمد طالبیان اینو بگم که جزو تیم سازنده چند تا بازی بودن، یعنی اینو در نظر بگیرید. آخه همیشه فکر می‌کنن خارج مثلا یه تیمی یکی نظری میگه.
یه چیز جالبی الان بهت بگم، ببین مشکل یکی از مشکلات اصلی اینه که بازی سازایی که من دیدم، خب
به استثناء یه سری ها که واقعا کارشون خیلی خوبه، حتی تو سطح جوونی هم میتونن باشن، ولی اکثریت رو که میبینی اون 70% که من گفتم 70-75% اصلا گیمر نیستن. آره. یعنی الان بیای بهش بگی آ عزیز من شما مثلا ای3 چی شد به خدا نمیدونه. یعنی باز خوب شده 4 تا سایت اومد، سایت‌های گیم بیشتر شدن. اگه حتی هدلاین اونا رو هم بگیری هیچی نمیتونه بگه، خودش نمیره دنبال چیزی. ما هنوز تو فاز اینیم که بازینامه چجوری بنویسیم، گیم داکیومنت چجوری بنویسیم، فلان کنیم. اصلا این چیزا رو نداره که شما فکر میکنید. پیش تولید یه بازی مستقل خیلی از اون موانع بازی بزرگ رو نداره، ولی طرف حداقل دو تا چهار تا قبلش کرده. اینجوری دفعه نگفته خب از الان استارت بزنیم. بازی ایرانی این همه پروژه 90% اصلا پیش تولید نداشته. یعنی اصلا نه اینکه من منظورم اصلا این نیست که استوری بورد بکشید، نمیدونست آقا الان مثلا ما یه بازی داریم میسازیم، قراره مثلا مایلستون بعدیمون تو 4 ماه چقدر باشه؟ تو ذهن خودشا چیزی که بوده به این خاطر بوده که اولش از شوق و ذوق بوده. خب بعد شوق و ذوقه یه جا سرکوب شده، بازی بعد در اومده، هشت در اومده، بعد متاسفانه فکر میکنن که مثلا این تقصیر مخاطبه. ما مثلا تو همین تلگرام یکی داشت میگفتش که مخاطب ایرانی با مخاطب بقیه دنیا فرق داره. شما از کجا میدونی مخاطب ایرانی اتفاقا خیلی بهتر از خیلی از مخاطبای آمریکاییه؟ میگادر که خیلی از شما آمارا رو نداری. مخاطب ایرانی همونه که میتونه راحت استیم بره، مخاطب ایرانی همونه که تنها افرادی ان که میتونن برن بر ضد آی اس پی شکایت کنن که آقا چرا این خدمات داره به ما میدی، این همه خرید، این همه فروشگاه واسهشون هست، میرن گیفت کارت میخرن، بخاطر اینکه علمشون خیلی بیشتر از سازنده است. علمشون خیلی میشه. همین الان چند تا سازنده مثلا میتونن با اکانت مثلا پلی‌استیشن 4 دارن آنلاین میزنن 4 تا بازی. اصلا همینجوری الکی واسه که نشون بدن.
اکثر کسایی که دیگه شناسن دو نفر.
مدیر مایکروسافت از فیل اسپنسر که ما گنده تر نداریم. واسه که بیاد نشون بده چقدر خودش گیمره، اومد ساعات بازی دستینی شو تو ایکس باکس لایو شیر کرد. یه رقم خیلی بالایی هم بود. چند صد ساعت بازی کرده، من دقیقش الان یادم، چند صد ساعت بازی کرده. طرف رئیس مایکروسافت، رئیس بخش گیمینگ مایکروسافته. یعنی از اون گنده تر ببخشید
او هستش. همیشه مثلا مثل میجر نلسون و فیل اسپنسر اینا همه هستن، تو میتونی عدشون کنی ببینی یارو داره همینجوری گیم بازی میکنه.
آره آنلاین آره.
میتونی بری باش آنلاین بازی آره. کنی کوردشو بزنی عشان در یارو در جریان. نکته که کسران میگه نکته همینه. چون وقتی ندونیم که صنعت گیم جهان در چه مسیری قرار گرفته، چرا ما مثلا انقدر دیر رفتیم سراغ اندروید؟
آره دقیقاً
همین الانش هم باز ما داریم ناقص کار میکنیم. ما اومدیم کلید کردیم روی بازار کافه بازاری مثلا بازی داخلی مونه. این همه بازار گسترده گوگل پلی و اپ استور اپل هستش، ما کلید کردیم حالا بازی حتما ایرانی بسازیم.
تحریم و اینا نه، من یه چیزی بپرسم حالا
چقدر این نکته میگه چیه؟ نکته اینه که خیلی از همین بازیه که ساخته میشه چرا دانش پایینه؟
کتتو بپوش حالا عصبی نشو.
کتمو کتمو
بازی در بیاری
میگم دانش پایینه به خاطر همین. اگه طرف مثلا بشینه اخبارو پیگیری بکنه، بشینه نگاه بکنه ببینه که چه بازی شکست تجاری میخوره، چه بازی یوهو مثلا میاد میفروشه، چه بازی یوهو مثلا برخلاف انتظارات یوهو مثلا خیلی هیت میشه، اینا رو اگه متوجه بشه بره نگاه کنه، بره بررسی کنه که ببینه چه دلایلی باعث شده که اتفاق میفته، میتونه کمکش بکنه. الان مگه نیومدن این همه گفتن سود بازیایی که با اینکه مثلا اندروید بازارش خیلی گسترده تره،
سود بازی
اپل، سود بازی اپل بیشتره، برای اینکه مردم رو پلتفرم اپل راحت تر پول خرج میکنن. حالا ما یه کلید کردیم اندروید مثلا چقدر میشه؟
یه میلیون یه چیزی حالا مطرح کنیم. الان ببینید روندی که ایران پس طی کرد، خب اول یه سری بازیای میخواست بازی بزرگ بسازه، این دیگه معلومه دیگه، حالا کاری نداره،
چیز طبیعیه به خاطر عدم تجربه هر کسی ممکنه
اون بشه.
بعد از اون
خب بعد از اون دقیقاً یعنی من یه چیزی که اتفاق افتاد این بود که خب بازی ایرانی اومدن بیرون بازی بزرگ. اوایل من یادمه دیگه، شما اول دوران روزنامه‌نگاریتون نشدن تو بازی راینش، حتما یادتونه، مثلا همه دوست داشتن بازی ایرانی رو بخرن و یه قصد حمایتی از بازی ایرانی داشتن. بعد اون قضیه بعد از اینکه یه سری بازی ها فروخته شدن و مثلا بازم خوب بودن واسه مثلا قبول میشد کرد که این یه بازی ایرانیه، بعد یه جوی به وجود اومد که بازی سازه انگاری میخواست فقط یه بازی تولید کنه یه پولی در بیاره. شما حتما دیدید الان جوی که به وجود اومده اینه که مثلا کاربر ایرانی میگه من بازی ایرانی رو بفهمم ایرانی نمیخرم. حالا تو بهش بگو آقا
این ربطی به این چیزی که این حرف تو درسته و این چیزی که میگی به خاطر پول در آوردن نیست، خیلی ساده است. همه هم قبل بکنم از تو محمد بود اعتماده دیگه.
آره دقیقا
اعتماد نداره. وقتی اعتماد نداره اصلا تو بگو هر دلیل اعتماد نداره میگه آقا کیفیت خوب نیست واسه چی پول بده.
آره دیگه اینقدر بازی ایکس اومده خراب بوده، بازی ایگرگ اومده خراب بوده، بازی زد اومده خراب بوده، خب چند تا بازی چقدر پول بده خراب
بوده. مخاطب ایرانی نشون داده که خیلی خوبم تازه اعتماد میکنه. مخاطب ایرانی برخلاف چیزی که فکر میکنن که حاضر نیستش برای هیچ بیشتر 5000 تومان خرج کنه، میاد ماهی دونه مثلا 200000 تومان بازی میکنه، مثلا
آمار نیوزو میخره. آمار نیوزو رو بدون کاملا نشون میده که آقا چه جوریه بازار. تازه آمار نیوزو رو نگفت اصلا، کنسول روزش حساب نمیشه، سرویس دادن حق پرداخت مثلا یه بازی MMO به طور مثال.
من یه چیزی بگم کسرو، ایده این قسمت این برنامه از اینجای پیش اومد، یه نظرسنجی پخش شده خب که اینو خود اتفاقا بنیادم پخش کرده. خب من رو این کلیت کردم. چرا کلیت کردم؟ یه سری گزینه ها گذاشته، نوشته راه نمیدونم درمان بازی در شرایط فعلی صنعت بازی چی هست. مثلا جزء
گوشه سایت شده.
آره. مثلا جزء گزینه هاش آورده که ما مثلا حمایت پولی کنیم، نمیدونم حمایت تجهیزاتی کنیم، نمیدونم بازار و وضعیتش رو بهتر. یعنی تمام گزینه هایی که آورده اصلا قدرت بنیاد که هیچی، از قدرت کل کشورم خارجه. چرا مثلا حمایت مالی که شما کسری بودجه شدید دارید و معلومه که اصلا پول ندارید.
بعد یه سه خنده داره این وسطی که میاد میگه که از این به بعد بازی بنیاد مثلا بازی که میخوان عرضه بشن از نظر کیفی مثلا بعد یه چیزی مهری رو بزنن بعد چیز بشن. عیسا من شما چی کاره ای اصلا بخواه از نظر کیفی کجای دنیا هست؟
آها به این میرسن کس را بذار اینو اتوان
کنی. از نظر کیفی که اگه اینجوری باید به 90% بازی هستن مجرد
خب همینو دقیقا میخوام بگیرم.
بعد دومیش همه جای دنیا آقا بازی بد تولید میشه، بازی خوب هم تولید میشه. این اصلا به کسی ربطی نداره.
بابا اون اصلا نیا کن، شما همه نیا کنی که به قولو کسا این فلپی بیت فلپی بیت ما از 300 تا کلونش رو ساختم تو گیما، همینجوری ازش کلون ساختن گذاشتن، کسی هم نمیتونست بیاد بگه
چرا. ببین الان مثلا اینا اتفاقا خوب نکته ای رو گفتی. ببین من یه چیزی واسم جالبه، خب حالا سر این قضیه من دوستم ندارم هی پای بنیادو بکشیم، ولی بنیاد هی دوست داره که خودشو
بگم. بذار یه چیزی بگم، اولا اینکه پای بنیادو وسط نکشیم. من دارم چه تفکری که مثلا خیلی از بازی سازا میترسن برای بنیاد چیز کنن.
نه بحث ترس نیست، بحث اینه که این بحث خسته کننده شده. نه. چون ما هر چی به بنیاد میگیم گوش نمیکنه.
بعد از اون ور خود بنیادم تو بهش انتقاد کنه سر جپ میگه عزیز من شما از صنعت سینما که گنده تر نیستی، میان از اون اول منتقده میشوره میذاره کنار، اصلا میگه من حال نمیکنم. چیه تو چیزی میشه بازی سازا قهر میکنه بنیاد قهر میکنه فلان قهر میکنه. عزیز من خب شما فیلم یکی فیلم بد میسازه، خب میام بهش میگم این فیلمت آشغال فلانه، بعد تهیه کننده پشت میگه آقا اصلا آشغال فروخته که.
آره
شما نه بازی فروختی نه کیفیت بازی خوب بوده، پس عزیز من اعتراض نکنید.
من مشکلم دقیقاً با همین قضیه است که الان بنیاد چرا همش دوست داره که این نقش پدره و حامیه رو بازی کنه.
ببین اتفاقا نکته که هستش اینه که اون اولش که اومد صنعت گیم تو ایران شکل بگیره چه کسایی اومدن مثلا شکلش دادن؟ یه سری بازی ساز بودن که تجربه هم نداشتن، اومدن شروع کردن بازی سازی، حالا مسیر رو اشتباه داشتن.
آره
خویا دادگر،
خویا دادگر
اصلا کار نداره. بعد شما کافیه برید دیدگاه مخاطب، میگم دیدگاه مدیرهایی که توی این نوزه مشغولن و سیاست گذارن رو به بازی نگاه بکنی، بری ازش بپرسی آخه بازی کردی تا حالا اصلا چی بازی کردی؟ بازی تا بازی توش نه دو تا مثلا افکت بهتره کون داشته باشه، چهار تا اسلحه داشته باشه، نمیدونم چهار تا چیز جنگولک داشته باشه، یا اینکه مثلا بر اساس اهداف از پیش تعیین شده داستان و این چیزاش جلو بره، این خوب نیستش. من یادمه دقیقاً، من یادمه یکی از مسئولین بنیادم بودش، مسابقه یه جا داشت برگزار میشد، اومده بودن نظارت کنن، بعد اونجا داشتن دو تا بازی میکردن، پس بودش، فیفا بودش و کانتر. اومد نگاه میکرد فکر کنم مثلا دو تا ما که اینقدر سطحش بالاست و مسابقاتش فشرده برگزار میشه، بعد نگاه میکنم چیه این اصلا معلوم نیستش، به درد نمیخوره، این یکی خوبه چیه کانتر خوبه. وقتی تفکرش همینه که اینا ریزن دیده نمیشن، مثلا سخت معلوم نیست چیه، من نمیفهمم، تهش اینه که من نمیفهمم
یعنی خوب،
من نمیفهمم یعنی خوب نیست دیگه، این یعنی همین. اینا کجا میاد باز؟ اینا از عدم وجود، کلا وجود دانش، نه کم بود دانش، وجود دانش نیست، کلا
عدم وجود دانش.
آره عدم وجود محترمانه، عدم وجود غیر محترمانش میشه نادان.
بعد یه چیزی هست الان تو حساب بکن خود بحث بنیاد پروژه بنیاد حرف بزنیم. من اگر اصلا دیگه اون کار است
عادت کردین شما تو بازی کردن.
واقعا من نمیدونم چیه سر با این. واقعا سیاست های این دو ساله یه چیزش انقدر عجیب بوده. یه سرش خوب بوده ولی خب خوبه که ماشاءالله خودتون انقدر میگید دیگه آدم اصلا نیازی نداره بگی. والا همش تعریفه.
آ خوباش هم تو بگو.
از اون طرف خوباشو دیگه همه خودشون گفتن.
من خوبی نیستش که اصلا... دروازه‌بان کارش دروازه‌بانیه. هنر نیستش که میپره توپو میگیره. مگه سیو خوب داشت اون هنرشه. اینا همه طور کاری که میکنن تعریف میکنن میگن کار خوبیه.
بعد از اون طرف خیلی خنده داره. یعنی اتفاقات الان تو این دو ساله توی صنعت گیم من حاضرم اینو قسم بخورم ما بیایم باگاشو ایراداشو در بیاریم فقط کافیه دو تا روزنامه تا نشه بزنم میترکونه. انقدر چیزای خنده‌دار و بامزه است. مشکلی اینه که خیلی اصلا نمیدونن خب تو بازار گیم چی. یعنی الان مثلا بیان خیلی هم اون مطلب رو میکنن اصلا شون مهم نیست. خب الان همون اتفاقاتی که فقط توی جشنواره تو جای دیگه نه تو جشنواره تو دو سال افتاد تو جشنواره پج میافتاد همه رو اخراج میکردن بدون یک لحظه.
حالا میخواد بگو ریس چیم
نه یه چیزاشو قبلا گفتم دیگه نمیخوام اونا رو تکرار کنم. از این طرف مسئولای بنیاد خیلی باحالن. یه سری کارا میکنن. اولا که عزیز من شما نظرت کیفی اصلا بر عهده شما نیست. شما این وسط هیچ کاری در
نظرت کیفی
میدید شما اگه خیلی بلد بودید نظارت کیفی کنید خب حداقل اون مسیرتون رو درست میرفتید. نیوزو اون آمار رو برداشت گفت اتفاقا جالبه که حتی بایسازا نمیدونستن ولی این آمار قبلا چه توی چه توی کنفرانس خود بنیاد که واسه نمایش گذاشت برگزار میکرد و چه بعدا توی جلسه مجمع تشخیص مصلحت گفتن که آمار ایران توی این میزان از رد و بدل پول گردش مالی کمتر از 1%. این به این خاطر نیستش که
ما کم پول
ماها تهاجم فرهنگی گرفتیم. این به خاطر اینکه خودتون نتونستید انجام بدید. این به خاطر اینکه بنیاد ببخشید پس بنیاد وظیفش چیه؟ بنیاد الان این هم مدت چه بازی خوبی اومده؟ اگه بنیادی وجود نداشت اون وقت خود سازنده میرفت تقصیر رو به گردن میگرفت. ولی بنیاد هست نه بنیاد اشتباه رو قبول میکنه نه سازنده.
مثلا الان سازنده میاد ماشاءالله برای این کلا صنعت گیم ایران 3000 تا گروه هست تو تلگرام و اینا واتساپ و قشنگ 3000 تا شیک
تو اینجور مسخره بازیات.
ببین سازنده میاد شروع میکنه تو این گروهه مثلا میاد بحث میکنه شروع میکنه بنیادو زدن آخ اینا ما چیکار کردن پول ما رو پیچوندن پول ما رو ندادن فلان وعده رو دادن فلان کار بکنن بودجه میدن فلان تبلیغات. بعد میگه آقا بیا صحبت کن با من برات اینو قضیه رو چیز کنم قضیه رو
شفاف علنیش کنم
قضیه رو برات به نوعی واکنش بهش نشون بدیم و اینو بیایم یه تصویری برای مردم ازش ترسیم بکنیم. نه متاسفانه نمیتونم بیام من حالا یه سری
محدودیت
ها و معادلات
یعنی دارم هنوز میخواد پول رو بگیره از بنیاد
اگه خب پولی نیست
نه
اگه بره به سمت
این تفکر مریضه که من پولم رو از دست دادم ولی همچنان امید دارم که بنیاد یه روی خوبی به من نشون بده پولم رو به دست بیارم باعث شده که این خود همین دوستان بازی ساز خودشون موثرن خودشون گرفتار یه داستانی کردن که اگه سالها پیش برخلافش میومدم صحبت میکردم و ضعفاشو میگفتم چرا؟ چون این وسط همه خیلی از حجم زیادی از بازی‌ساز ایران دلشون برای مناطق نسوخته که بیان محصول فرهنگی مثلا خوب محصول گیم خوب
نه بسازن. خب بازرگانه
دلشون برای جیبشون سوخته میخواد پول در بیاره داره کارش هم میکنه
خب همه دنیا
نوش جونش هم آره نوش جونش هم این کارو میکنه ولی چرا وقتی اومدن قبل از اینکه بنیاد چک بگیره هر کی داشت برای خودش کارشو میکرد شکستشو میخورد شکستشو میخورد بیروز میشد میتونست ادامه بده تو این سند بمونه اومدن گفتن آقا بنیاد ملی بازی رایانه‌ای نهاد بازی میشه توی کشور که چرا که بیا تبلیغات درست انجام بده برای شناسوندن مخاطب به محتوای ایرانی که چرا مثلا بیا شرایط رو ایجاد بکنه با بودجه مثلا دولتی که از وزارت ارشاد یا هر جای دیگه بهش میرسه بیاد مثلا هزینه بذاره بازی تولید بشه محصول خوب تولید بشه بتونن این سیستم صنعت بازی شکل بگیره. اومدن این کارو کردن بعد پول اومد پول تزریق شد به شکل نادرست تزریق کردن به تو صنعت بازی باعث شدش که اونجایی که نباید پول بگیره اشتباه خرجش بکنه اون محصول به دست اومده منفی باشه واکنش مخاطب بهش مخاطب بی‌اعتماد بشه الان یه جوری بشه که بهش بگی آقا بیا تو مثلا این بازی PS4 رو بخر من به 20 تا بازی ایرانی هم میدم میگم یارو نمیبرم وزنم زیاد شده با همین یه دونه
آره اینقدر بد عمل کردن الان مشتری میاد، مثلا میگم مشتری میاد کال آف دیوتی بخره، بعد نگاه میکنه میگه آقا از اینایی که هولوگرام خورده ندی کال آف دیوتی،
شک داره دیگه، بی اعتماد شده.
آره حتی به بازی خارجی آره. که از زیر دست بنیاد اومده بیرون شک داره، بابا این هیچی نداره، هیچیشو سانسور نکردن،
میخواد پول بده، خب میخواد پول بده چیزی بگیره بازی کنه، بره 4 ساعت بشینه بازی کنه، شک کرده دیگه، انقدر گزیدنش، انقدر اذیتش کردن، شک کرده، میگه آقا حالا ما ندیم این پولو بگیریم بازم بازی ببریم فردا ببینیم که یه گیری داره مجبور شیم بریم عوضش بکنیم.
بعد حالا وقت جالبش اینه که توی بنیاد و بیرون حاضرم شرط ببندم همه ویچه رو بازی کردن، همه که میگن بازیش ممنوع خودشون بازی کردن، بعد میاد
خبر میزنن
که آقا ویچر ممنوعه، ویچر ما جمع کردیم 2500 تا. عزیزانی که الان تو بنیادید، شما خودتون مگه تو نشریتون نیومدید ویچر رو کاور کردید؟ شماها همونایید، یادتون نره از کجا اومدید. الان که به یه پست دولتی رسیدید، این راه حل داره، ویچر واسه کشور اسلامی ورژن داره، حتی نیومدید اینو بگید ممنونش کرد. اگه شماها می اومدید به جای اینکه بخواین یه چیزو بگید نیست، عزیز من امارات خیلی قبلتر از ماها سیستم گیم داشت، بازیایی که محتوای جنسی داشتن مورد داشتن ممنوع بود، اونجا تمام منتقدا بازی واسهشون میفرستادن، واسهش ایونت برگزار میکردن، اونجا ویچر اومده، فکر نکنید اونجا قوانینش اونجا فرق کنه. توی که رفتی ویچر بازی کردی، حق نداری بیای به مخاطب بگی تو حق نداری ویچر بازی کنی، یا درستشو بگو، بگو آقا این بازی ورژن اسلامی داره، این ورژنش با کشور ما میخونه، خب یه سری چیزاشو شاید یه سری روش نقد داشته باشن ولی درستشه. خب چرا قصه نشده هی گفتید این ممنوع این ممنوع این ممنوع؟ بازی ممنوع رو همه میدونن، بازی ممنوع رو همه میدونن، شما
نیازی
نیست بگید، ولی اگه شما بیایی به عنوان سیاستگزار بیایی رو بازی خوب زوم کنی به جای اینکه روی چیزی که نخرن زوم کنی، جواب نمیده.
همون موقع این قضیه بیچاری که میگه که اصلا تازگی داره، چند سال پیش بود که مثلا بتلفیلد 3 اومده، هر جا میرفتی میگفتی بتلفیلد 3، طرف یه جوری چی سو اینا نگو اینا، که انگار مثلا داری مواد مخدر ازش میگرفتی. ببین بعد همین جریان، من بهت قول میدم یکی که نمیرفت اصلا بازی کنه 30 ساله یارو بازی نکرده، کربش بگیره بریم چی این بازیه که
حمله به تهران،
حمله به تهران. بعد ما اشتباه بزرگترین اشتباه مسئولین ایران و داخل کشور برای حضور یه همچین بازی تو کشور ممنوع کردنش بود. چرا اینو دارم میگم؟ شما این بازی داستان شما مورد داریم دیگه، نه گیم پلی و این داستانا رو
که
عقب بوده، ورژن‌های مختلف داریم، ما داستانشو گیر داریم، میگیم ایران اومده با سیاست‌های کشور ما و با اجتماع کشور ما مشکل داره، ما اینو ممنوع بکنیم. چرا من بعد اینو ممنوعش بکنم؟ من میام به مخاطبم قبل از اینکه این بازی رو بره بازی بکنه انقدر براش تبلیغات میکنم، میگم که آقا جون این بازی رو با این دید بریم بازی بکنی، اینجای داستانش مشکل داره، این فلان اتفاق میفته،
داره فلان جا توهین میکنه،
احمقانه نشون میده، داره فلان جا توهین میکنه، یا هدف این بازی از اومدنش اینه. خب با دید باز وقتی مخاطب بره سراغش اشتباه نکنه، مخاطب ایران خیلی باهوشه،
خیلی باهوش،
خیلی، یعنی قبل از اینکه من این حرفو بزنم، هر کسی که بتلفیلد 3 بازی کرده، ببین هر کسی که نان گیمر نان منطقه، هیچی بهت میگه دو مشکل داستان بازی کجاست، برای اینکه میفهمه باهوشه، فکر نکنه مثلا مخاطب ایرانی اصلا سردر نمیره فقط دیسکو میزنه میشینه بازی میکنه، میفهمه کاملا چی داره. ما اگه میمدیم روشنش میکردیم قبل از نش، بهش میگفتیم که آقا با این دید برو سراغ این بازی، حالا بازیش کن آخر سر ببین چه نتیجه دستت میاد، این خیلی بهتر از این بود تا اینکه ما مخاطب رو ول می‌کردیم، می‌رفت هر سوراخ سنبه‌ای بازیو پیدا می‌کرد، بالاخره که بازیش می‌کردش، اینترنتو که نبسته، نه اینترنت میشه پیدا کرد.
حالا من یه چیزی بگم،
من همون اول بحث که شروع کردیم گفتم دیگه، گفتم واقعا اصلا نفهمیدن خط مشیشون چیه، یعنی واقعا نفهمیدن،
هنوزم نفهمیده. الان تو این نظرسنجی رو ببینی واقعا خندت میاد، مثلا اینکه گزینه‌هاش اینه که ما بازارو شکل بدیم یا سر و سامان بدیم بازار گیم. آخه من الان یه مشکلی که دارم، مثلا همین چیزی که تو گفتی کسرا، یه حرفی بود تو همین یکی از این گروه، اتفاقا مسئولین بنیاد تو اون گروه داشتن این حرفو میزنن، فکر کنم تو یادت باشه، میگفتن که ما با بازی اورجینال هیچ مشکل نداریم، یعنی بازی اورجینال PS4 حالا Xbox One هر چیزی میاد توی ایران ما هیچ مشکل نداریم، ما اصلا داریم صحبت میکنیم، پابلیشرهای بزرگ بیان تو ایران سرمایه‌گذار اصلا این باب بشه که مثلا قیمت بالاتری مثلا کار برای ایرانی پول بده مثلا واسه بازی ایرانی. دو روز بعدش اضافه دیدیم جاهای دیگه مختلف شهر و اینا، اون زمانم تازه مثلا PS4 اومده بود اینا، دیدیم بازی PS4 داره جمع‌آوری میشه. بعد ما بهشون گفتیم که این یک بام و دو هوایی خیلی خنده داره، مثلا این سیستمی که تو داری میگی تو امارات داره شکل میگیره، بازی گاد آف وار اصلا آره نمیدونم هنوز که
موقعی که جنب منفی بازی ممنوعه رو میگن. الان کلا سیستمی که مشکل داره، به طور مثال مثلا بین عربستان از ما فروش بازیش بیشتره، بعد الان ما 1,000,000 PS4 توی خاورمیانه فقط داشتیم، یعنی 1,000,000 PS4
این خود
مدیر بخش سرگرمی سونی گفته از این میزان کشور خاورمیانه بخوای حساب بکنی حداقل 1/3 اومده تو ایران، حداقل 1/3
300,000 تا 400,000
ما میگیریم 300,000 اصلا میگیم کمترش میکنیم، خب مثلا میگیم 200,000 تا، این 200,000 تا میان اون بازی رو انجام میدن. بعد جالبه مثلا سر بازی اسپکاپس رو توی امارات ممنوع میکنن، بعد میان اینجا ممنوع میکنن، میگن به خاطر اینه که مثلا چیزه، به خاطر جنگه، یعنی اونجا فقط میبینن دنبال ممنوع، دنبال سیستمه نیستن. نه عزیز من، اسپکاپس هم که ممنوع کردن به خاطر اینکه بازی دیگه دبی خرابه رو نشون میده و نه بازی حمله به دبی نیست،
جنبه این که نمیخوان تصویر دبی ده تصویر
زشتی تو دنیا باشه
بکنه و میخوان تصویر توریستیشو نگهداره، به این جهت اومدن این بازی ممنوع کردن.
چون این بازی
نه اینا که ما مثلا
مثل ویتنام شما مثلا
آره مثل ویتنام می‌خواستم این نکته بگم که نه اینا مثلا مثل چیزی مثل بتلفیلد 3 ببین این مثلا الکترونیک آرتس برای ایران بازی نساخته که
نه.
اصلا ایرانو جزء بازارش نمیدونه که، برای مخاطب خارجی ساخته خب، و حالا تو هر چقدر زورت هم بزنی بازیشو منتشر می‌کنه همه جای دنیا خب، تو نمیتونی تصور مخاطب خارجی رو تغییر بدی. اون چه تصوری که بالاخره براش از این شکل میگیره به عنوان یه همچین تهران و یه همچین ایرانیه، اونم بعد به این نکته توجه کنیم که اون مخاطبم اینو به عنوان انترتینمنت میبینه. جو اینو نگیریم که آخ آخ تو آمریکا مثلا بازی اکشن بازی کرده، رفته مثلا دانشگاه تیراندازی کرده همه رو کشته. اونا خودشون اما جوگیرترن تو این داستانا، یعنی تا تقیب توپی میخوره یارو میرن میبینن که مثلا 3 سال پیش این یه دست فیفا بازی کرده، بازی کرده اینو، بعد این تیراندازی تقصیر بازی بود. نمیام مثلا بگن که آقا این مواد مخدر رو نمیدونم اسلحه و اینا این چجوری رفته توی سیستم.
مثلا شما موافقت که مثلا این بندی که مثلا توی نظرسنجی هست که اصلا امکان نداره که مثلا بنیاد، حالا اصلا هر مدیریتی یه مدیر مثلا بیاد که همین الان بتونه بنیاد رو متحول کنه، که من فکر کنم اصلا امکانش وجود نداره.
نه امکانش که قطعا وجود داره به هر حال. نه ببین بر اساس سیستمی که ما داریم پیش میریم، بذار روک بگم ماها که خودمون ببین یه جالبی، یه بار سردبیر روزنامه هفته صبح من و محمد با هم داشت داری نمیدونم فکرم به محمد گفت خب راجب سرعت بود، خب
سرعت
تو آلمان، خب این که تو میخوای دقیقش خودت بگو.
آره ببین این میان میگن هی مثلا هر چیزی تو ایران اومده فرهنگش نیومده، بعد میگن اون برای مثلا اروپایی ها فرهنگ دارن. نه آقا اینجوری اصلا نیستش که اونا مثلا فرهنگ رانندگی دارن. تو همین آلمان اینو من هم خودم تجربه کرده بودم، همین سردبیر هفته صبح بهمون میگفته اینو، این قضیه سرعت چنان جریمه وحشتناکی داره که طرف کافیه مثلا 10 کیلومتر بیشتر از محدوده سرعت بره، نصف حقوق یه ماشو باید بده بره. یعنی اومدن جریمه رو انقدر زیاد کردن و انقدر راه کنترلش رو زیاد کردن که همه جا کنترل بشه قضیه، دیگه همه رعایت میکنن. مثالش میشه چی؟ شما میری اتوبان صدر، میری اتوبان صدر میبینی همه شیک و مجلسی توی خط با سرعت 60 کیلومتر دارن میرن قشنگ، میری صد، میری تونه توحید مثلا،
خیلی رانندگی بهتر
شده، احساس میکنی اروپا اینجا چی شد یهو، چه همه صاف ماشیناشون میره. چرا؟ چون دوربین همه جاش داره، 1 کیلومتر بیشتر بری تق میندازه ازت کلی از جیبت میره. قانون، فقط این قانونه که میتونه اینو درست بکنه.
مادی ببین یه چیزی که هستش، اگه تا الان هنوز مسئولای دولتی به بازی اهمیت نمیدن به خاطر اینکه اون به خاطر اینکه خیلی از افراد تو بنیاد بودن، ببخشید روک نتونستن این تفکر رو ترویج بدن،
خراب کردن اصلا.
اگه ببخشید یه مدیری خیلی خنده‌دار بود، من اتفاقا داشتم با چیز با یکی از مسئولای ورش الکترونیک صحبت می‌کردم، گفتم آقا فیفا شما الان نفر اول بازی الکترونیکش، خب نفر اول فیفا دنیا که خود سایت فیفا هم هستش، ای اسپورتس هم داره. آقا اگه این اول بشه یه جایزه خفنی میگیره، میره بغل کریستیانو رونالدو و مسی تو همون مراسم توپ طلا بهش جایزه میدن. شماها کی شده از این زاویه به نگاه کنید که آقا ما توی ورزش مملکتمون که انقدر مهمه توی فوتبال هم همه بازیکن‌های واقعی فوتبال هم بازی میکنن، فیفا یا پس رو تو بازی میکنن، یعنی بله. همه میدونن چیه.
دقیقاً من به هفته پیش به دفاع پرسپولیس کیه بنگر به محسن بنگر چیز فروختیم، فیفا فروختیم واسه دروازه‌بان پرسپولیس، فیفا ایکس باکس وان فروختیم. دقیقاً بازی میکنن،
دقیقاً بازی میکنن. نفر اول ما که توپ طلا داریم، ما از توپ داشت بریم علی دایی افتخار فوتبال ما. آقا علی دایی افتخار فوتبال ما نمیخواین بیشترش کنی؟ حالا حتما مگه فوتسال الان انقدر قدرتمنده، حالا حتما خود فوتباله، ولی بالاخره وقتی جمع فوتبال میشه میگه آقا ایران مثلا فوتسالش خیلی قویه، فوتبالش تو آسیا مثلا قویه. خب بگید فوتبالش تو ورزش الکترونیک هم اوله تو دنیا، بعد 4 سال بعد یکی بیاد قهرمان فیفا بشه بغل مسی و کریستیانو رونالدو، ریبری بشه
قهرمان شدن. سه نفر فرستادن،
سه
نفر دو نفر که هستن یه نفر چهارم شد. چرا ما نباید مثلا میومدیم سرمایه گذاری میکردیم رو اون نفری که پارسال اول شده تا امسال هم اول بشه؟ کمه مثلا.
میدونی چقدر مراکز درست میشد که توش فیفا بازی میکردم به عنوان ورزش؟ خب طرف یک میلیون دلار
میخواد بشه.
نه چرا نشه؟ این اتفاقا من مطمئنم این چیزی که خیلی ها نمیدونن، تو الان مسابقات رو هر جا ببینی، خب من اینو فرانسوی میگم، هر جا ببینی تو مثلا یه پاساژ یه مسابقه پس گذاشته مسابقه فیفا، خب معلوم نیست. خب شرکت‌های دیگه هم اومده مثلا مسابقاتشو گذاشتن. آره. خب این که یکی مثلا نمیان روش تمرکز کنن به خاطر اینکه اونایی که اونجا نشستن، حالا نمیگم وزارت ورزش، ولی تو بنیاد آقا شما همه چی دست شماست دیگه، نمیتونید هنوز همچین کاری بکنی.
آخه بنیاد مدام میگه ما بودجه نداریم،
اطلاع رسانی شبیه بودجه نداره،
بودجه نمیخواد. علی نیا خان قضیه اون چجوریه؟ اون موقعی که بنیاد بوده نبوده، هزاران سال پیش بنیاد نبوده تا الان که بنیاد هست، کل تفکری که توی جامعه ما به وجود میاد در قبال مثلا بازی‌های ویدیویی تفکر منفیه. ما یه برنامه شوک می‌سازیم برای قاتلای زنجیره‌ای، معتادهای کرم خورده و گیمرا.
آره یادش
شوکه چی چرا خاموش؟
بعد اصلاً ندونم به اینا، بعد برنامه می‌ذارن آسیب شناسی بازی ویدیویی فلان بیسال، هر جا میگی مثلا طرف یه سفارش میگه مطلب میشه برام بنویسید درباره اینکه چقدر بازی هر ویدیو بعد بعد نیستش.
خیلی هاشون باید بهتون بگم که متولدش بنیاد بوده.
خب دقیقاً همین، وقتی شما میای خودت برخلاف چیزی
بنیاد از اولی توش کار میکنی،
اومده چی کار کرده از اولی که اومده؟ اومده گفته آخ همه بازی‌ها بدن، من اینا ردبندی سنی بشن. خب نیومده بگه آقا برای اینکه شما فرزندت این مخاطبی که داره این بازی تجربه میکنه از لحاظ ذهنی دچار مشکل نشه، از هزاران لحاظ دیگه دچار مشکل نشه، ما رده بندی سنی رو گذاشیم.
سازمان مبارزه با مواد مخدر بوده واسه مواد مخدر.
سری میان همه چیزو جو منفی رو میندازن براش، میان میگن که نمیان مثلا یه دفعه بگن آقا ما قهرمان فیفا جهان شدیم، ما
سود و ضرری هم واسه کسی نداره.
میان چی میخونن؟ میان چی از صنعت گیم ایران رسانه ای میشه؟ مثلا فروش خوب شادو بلد که چیز نمیشه، شادو بلد بود؟
آره.
شادو بلد که رسانه نمیشه که. دیروز در اقدام نیروهای فلان ما 500 هزار میلیون نمیدونم
چی بازی
تو هم تو شهرستان
شنیع بازی در شهرستان.
بعد جالبیش اینه که این مال خود بنیاده، مال مسئول خود بنیاد، تو سایت خود بنیاد هم میره، خیلی باحال.
بعد خب همینه این
بس من اینم تکمیل کنم. بعد میخوایم مثبت کار کنیم، خب بس دیگه زدیم چیزا اینایی که پخش منفی میکنن، ما مثبت کار کنیم. میریم با ثریا قاسمی در رابطه مثلا با بازی ویدیویی مصاحبه میگیریم، میذاریم تو سایت بنیاد. خانم قاسمی نظرتون درباره مثلا بازی ویدیویی چیه؟ نمیدونم بازی ویدیویی چیه، ولی دوست داریم.
با تخت با چیزی
تو چی
بذارم من بگم تمام کنم. طرف میارن توی چی مراسم، میگه آره ما بازی میکنیم قدیم، بازی میکنیم همه بازی ها میکنیم، انگوش بازی میگه دیگه. مسئول میارن تو مثلا برای بازی ویدیویی حرف بزنه، میگه ما انگوش بازی چیه؟ اصلا چرا میگم
باز نکن،
این زندگی خصوصیته، ببر
باز نکن،
ببر خودت.
من تو چیز 100 درجه که داشتم چی مسخره کردم، مسخرم داشت 100 درجه میکنم 6 یا 7 بود. این صحبت هایی که مثلا میرفت اون موقع اتفاقا قبلا هم خیلی رو بورس بود، خیلی تو بنیاد قبلی، امیر قلعه‌نویی، پانتا بهرام، علیرضا دبیر، اصلا با یه گزایی مصاحبه کرده.
مخاطب سنده گیم کیه؟
نه 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 بگم این دلیلش چیه؟ این دلیلش این بود که بنیاد خب همیشه خدا همیشه حالا اونم میگم رو بسات همیشه خدا دنبال اینه که حداکثر منابع مالی رو جمع کنه، میگه خب چیکار کنیم که این قضايا مثلا
بورد بشه،
میره با یه تهیه کننده سینما مصاحبه میکنه که از قضا مثلا میگم قلاده های طلا رو ساخته، میخواد اینو مثلا باش مصاحبه کنه که بازیش هم بسازه.
من یه چیز دیگه دارم در این
مورد. اصلا ربطی نداره، تو بگو.
میده بگو.
نه نه بگو.
نه اصلا
نه من اصلا پریدم اصلا راه نداره.
ببین یاکو این دلیلش، ببین یه دلیلی داره، وقتی که شما چنگ میندازی به کسای دیگه برای اینکه خودت از خودت هیچی نداری. این میشه که میاد میره سراغ پانتها بهرام، سراغ علیمیر قلعه‌نویی که بیاد در مورد وقتی خودت چیزی نداری رو کنی، مجبوری از دیگران بیاری رو کنی.
پول سازی میدونی کدوم پول سازی از من این نیست. پول سازی اینه که شما بیا یه دونه مجله تصویری درست کنی، بنیاد بخشش رو بگیره، بگه آقا بازیگر من از ارتباطم استفاده کنم شما رو میارم، آقا فوتبال شما رو میارم، دو دست فیفا بزنید ملت حال کنن. مثلا همین قضیه آشپزی و اینا، اون میشه پول سازی، نه اینکه بیایم از اون بپرسیم بابا من چه فلان
طرف چیکار میکنه. مثلا میگم برای تو، میاد برنامه میسازه شام ایرانی، چیه؟ میاد دست به دومنه چیز میشه، سلبریتی میشه. میاد میگه آی سلبریتی بیا بشین دوره، میگه یه قضیه درست کنم بزنم سرکله هم، میگه اینا از سیدی بفروشم، میگه باشه اینقدر به پول میدم. خب شما که داری امکاناتشو، پولش هم بالاخره یه ذره داری دیگه، برو اون مثلا فوتبالیست خفن که سلبریتی ملت برای سیدی میخرن و بیا بذارش جلو قهرمان خودت، قهرمان تیکه پارش کنه تو فیفا، و حالا مثلا بره تو زمین فوتبال هم اون مثلا پنالتی بزنه این گل بخوره. آره ملت میخرن اینو. ملت خب ببخشید ولی ملت دوست دارن سلبریتی، دوست دارن همه جای دنیا سلبریتی دوست دارن، میخوام ببینن که اینا چیکار میکنن، چه اتفاقات بامزه ای براشون میفته. تو هم گیمتو تبلیغ کردی، هم درآمدزایی کردی، بعد با اون درآمد میتونی بری خرجمون قهرمان گیمت بکنی، بره اون و مقام بیاره، افتخار بشه برای تو.
بعد
اون رزومه است، نه مصاحبه با ثریا قاسمی.
بعد ببین بیدایش میشی الان اگه ازش بپرسه با چه کار نکردی؟ آقا شما بیرون گود نشستی سخت نمیدونی. داداش من کدوم سختی؟ فکر کردی فقط خودت میدونی.
خودم واسه
سیستم دولتی. خودم هم اومدم تو گود، هم لنگش کردم، هم کی او شده، اومدم بیرون رفتم.
کشتی
کی
او. آقا مگه وزارت ارشاد چه جوریه؟ مگه صنعت فیلم سازی چه جوریه؟ گیم نمیتونه اونجوری باشه؟ انقدر سخته.
نه من بیشتر
واقعا ندارم.
نه نتونستن نمیخوان. آخه بابا چهار
نه عزیزم.
آمار داریم.
اولش گفت محمد گفت دیگه عدم
وجود دانش.
وجود دانش. ببین نمیخوان چیه؟ نه تونستن یارو نداره از خودش
چند...
چیزی بده.
آماری هست که ما چند میلیون گیمر داریم؟
والا یه آمار بنیاد خودش داده. چند میلیون؟ که گفته 20 میلیون ما گیمر.
20 میلیون چیز عجیبی نیست.
20 میلیون چیز عجیبی نیست. همه دارن گیم.
شاید اصلا بیشتره.
نه 20 میلیون هم گفتم اصلا کسی که هفته یه ساعت هم بازی میکنه.
آمار جهانی هم همینطوریه. آمار جهانی هم همینطوریه. نمیام بگن اینقدر هاردکور آره. گیمر داریم
آره. کلی میگیرن
گیمر چیز کلی میگیرن
آقا اصلا همینا
خب
اینقدر ما وضعیتمون خرابه که از یک صنعت 20 میلیونی تو ایران
دقیقاً من مشکل همینه سم.
تو مشکل چیه
بزن مشکل همینه
مشکل تو این نیستش خیال درشه. ببین الان شما حساب کن ما یه جامعه آماری 20 میلیونی مخاطب داریم، خب با این همه دیولپر که دارن میزنن سر کله هم دیگه که بازی بسازن، خب بعد فکر میکنیم مثلا دانش نجوم چقدر مخاطب داره؟ تو ما 20 میلیون داریم، اونا چقدر؟ اونا 200 هزار نفر دارن مخاطب. خب همین مخاطب چه همچین چیزی مثلا نجوم انقدر کمه، بعد مخاطب گیم انقدر گسترده است، بعد نجوم میاد برنامه تلویزیونی میگیره، تبلیغ میکنه نجومو، مخاطب خودش رو زیاد میکنه، نجوم میاد سرمایه جور میکنه، مجله را میندازه، میاد تبلیغ میکنه برای دانش
فضایی را میندازه،
سازمان فضایی میاد، بعد سازمان فضایی چجوری میاد حمایت میکنه؟ سازمان فضایی من اینو میدونم خودم، سازمان فضایی کشور برای اینکه بیاد از این مجله مثلا به اصطلاح نجوم که داره دانش نجوم رو رواج میده بین مردم مخاطب. تا مخاطب‌های این حوزه بیشتر بشه، تا بفهمن که اهمیت سازمان فضای ایران چقدر زیاده، میاد بهش میگه آقای مجله مثلا نجوم من ماهی از تو 50,000 نسخه مجله برمیدارم، پولش هم همونجور جیرینگی بهت میدم، میدم مثلا این برنامه پخش میکنم، برای هم برای تو خوب میشه هم برای من تبلیغ میشه. خب
میاد هم چی کاری میکنه؟
بنیاد پول نداره مثلا بنیاد پول... بعد نجوم نگاه کن، نجوم چون آدمای درستی دارن، حداقل درست از این جهت که میدونن دارن توی چی کار دارن میکنن، حوزه خودشونو میشناسن. خوشبختانه نجوم مثل گیم نیستش تا هر کی رفت چهار تا خط کد زد بهش بگن گیم دیولپر. خب نجوم بعد طرف میره اطلاعات جمع میکنه و آدمای درستش، آدمای با اطلاعاتش حداقل میاد تو سطح اشل مثلا بولد دیده میشن. وقتی این اتفاق میفته میان برنامه تلویزیونی میگیرن تبلیغ میکنن، میان رسانه چاپی میگیرن تبلیغ میکنن، میان برنامه رادیویی میگیرن تبلیغ میکنن. بعد بنیاد ملی بازی رایانه‌ای تو این چند سال اخیر برای حضور توی رسانه ها چیکار کرده؟
بولتن
زده.
بولتن یه جور التماسنامه است که آقا به ما پول بدید.
بعد بولتن زده. بعد ببین توی قشنگ چندین سال گذشته یه سعی نشده، یعنی انقدر سخته که یه دونه برنامه راه بندازین با محوریت و موضوع گیم. اگه که مثلا برید تو برنامه فناوری گدایی 20 دقیقه آنتن بکنین که وای ما پول نداریم، وای ما کپی رایت نداریم، وای ما چقدر بدبختیم.
یه برنامه واسه شوک ساخته میشه به این خاطر که اصلا ملت نمیدونن ویدیو گیم چیه. اگه بیان خوبشو بگن که بینندش بیشتره. الان یه سامان اس ام اس ایران انداختن که ماشاءالله همه برنامه داره.
اوه اصلا چرا اینجوری میگی؟
هر کسی هم میدونه برنامه رو آنتن چقدره، امکان هم نداره بنیاد در اصل باشه یه دونه
نتونه. رحمان این برنامه آخرش کافه فناوری بود. کافه فناوری رو رفتید، خود آرش یه دفعه به من گفت، فرشاد بارها به من اینو گفت، گفت پربیننده ترین بخش و روز برنامه کافه فناوری روز گیمشه. تازه تو کافه فناوری راجع به بازی خارجی هم صحبت نمیشه.
بعد حالا این چرا مثلا صدا سیما میترسه از این موضوع؟ اگرم بترسه،
حالا من میگم چرا میترسه. من نمیگم چرا میترسه،
نه من ادامه داری؟ من داخل دارم میگم که من میگم که حتی اگر صدا سیما از این موضوع بترسه، ترسش از کجا میاد؟ از سیاست‌های اشتباه بنیاد در مقابله با اینکه بتونه تبلیغات درستی رو از گیم توی جامعه به وجود بیاره.
نتونسته کاری که قرار بوده بکنه رو انجام بده.
الان صدا سیما بدبین شده
دقیقاً.
موضوع میگه وای همین میگه مثلا مشکل داره. من مثلا تجربه شخصی خودم میخوام مثلا توی صفحه مثلا 4000 کلمه این 500 کلمه گیم بنویسم، کلی مثلا چیز میشه که کنترل میشه که آقا حواست هست مثلا یه چیز ممنوع نره و اینا. انقدر داستان شده شما سر موضوعات اجتماعی انقدر ما حساسیت به خرج ندین که سر بازی میترسید.
برای
اینکه چی شده از اولش که بنیاد اومده کلا کارش شده، کارش پاچه گرفتن شده.
من مستقیم بگم اینو، من اینو مستقیم بگم، مجله گیمینگ خب خودتون که میشناسین، مجله تصویریه. با یکی صحبت کردیم که علی هم میشناستش، داماد از تهیه کنندگان رسمی صدا و سیما. صدا و سیما تهیه کنندگانشون رسمی نیستن، همه قراردادی هستن. این جزء رسمیه، یعنی شاید جزء سیتایی باشه که رسمی هستن و
یعنی برنامه داره
اصلا رسمیه. دقیقاً میدونی چی گفت
صدا و سیما کارت داره،
میدونی چی گفت؟ دقیقاً همین حرف زد، گفت گیم خط قرمزه.
چرا؟ خب
حتی قرمز به خاطر اینکه بنیاد خراب کرده.
نه نه بنیاد خراب نکرده، خراب بوده، بنیاد نتونسته بسازه. خراب بوده، نتونسته بسازه.
چیزی که تو این مدل میاد تو کشور ما به عنوان تهاجم فرهنگی ثبت میشه دیگه، همونجوری که فیلم یه زمانی VHS چیز بود، ممنون بودش، گیم هم همین وضعیت رو داشت دیگه. الان اومدن حالا یه سازوکاری راه انداختن اون شکلی که داشت درست پیش میرفت برای خودش، گیم یه چیز عرفی شده بود. یعنی شما تو هر مغازه
اصلا گیم من سازوکار قانونی شو بهتون بگم، نه که سازوکار قبل از بنیادش. مثلا دارم بهتون میگم، مثلا دارینوس همه بچهای قدیم میشناسنش، یه پابلشر خیلی بنای بود، بازی چیز پخش میکرد. کار درست میدونی چی بود؟ اون زمان هنوز بنیاد شکل نگرفته بود، وزارت ارشاد میاد مثلا میگم دارینوس میومد میگفت من بازی مکس پین رو میخوام پخش کنم.
علی حرف تموم شد یه آف بده.
چشم. بازی مکس پین رو میخوام پخش کنم با دوبله با این شرایط. بعد این میومد یه تعهدنامه به وزارت ارشاد میداد، میگفت اگر هر مشکلی واسه این مثلا بازی پیش اومد، مثلا میگم این بازی مثلا مشکل اخلاقی برفرض داشت، من تعهد میدم تمام مسئولیتش رو خودم قبول میکنم. خب بعد بازی رو پخش میکرد، بعد بازی هم پخش میشد، واقعا هم این مشکل پیش نمی اومد، به خاطر اینکه پابلشر دیوانه نبود که سود خودش رو وقتی یه چیز مشکل داره پخش کنه.
قبل از کنف تمام کنی زمان قدیمش میدونستن همه بازی ممنوع چیه. زمان پی اس با میرفتی فاکس هانت همه میدونستن بازی ممنوعه. خب بعدا فیر افکت رو همه میدونستن بازی ممنوعه. مس افکت رو همه میدونستن. نیازی نیست یکی بیاد بگه این بازی ممنوعه، آقا طرف گیت ببخشید نمیخواد نون خوردن
کنه. الان کافه بازار، کافه بازار مثلا خود کافه بازار به عنوان یه نوعی پابلیشر خیلی کوچیک تو گیم حساب کنیم، میاد بازی رو چک میکنه، اگر ببینه مشکلی داره خودش اجازه پخش نمیده، چون میگه فردا روز اگه شورای عالی فضا مجازی فیلترم کنه به هر دلیلی دیگه من اون درآمدمو ندارم. آره مجوز که
همین قضیه بازی مهدی فنایی دقیقا همینجوری نشد. عزیز من بازار شما که یه دفعه همینجوری پریدید اون وسط نمیدونید هنوز چی به چیه، خب اون خودش اولا بعد میرفتید برنامه‌هاشو میدید، اون خودش تا کاسپرس تئوری میدونه داره چی کار میکنه اگه بخواد یه دونه خط قرمز رو بخواد رعایت کنه نه. بعد اومده بونل گفته ما به این بازی مجوز ندادیم. ببخشید یعنی چی بازی تو بازار پخش شده چی شو شما
مجوز
بازی از خط قرمز که رد نکرده اون بازار هم که احمق نیست، ببخشید مدیر اونجا چیز نیستش که همینجوری
در همه چی هم در جریان
همه چی در جریان قرار دادی. آقا بحث سر پوله، بحث سر یه بیزنس خیلی گنده است، احمق که نیستش بیاد بازی خط قرمز بذاره اونجا. همین میشه دیگه، همین چیزایی که ما خودمون میدونیم و میاد یه بار دیگه با یه مدل دیگه میگه
عزیز ما برنامه ان شاء الله.
آره من منظورم میگم ما اونایی که
آهنگ چی میذاری علی؟
آهنگ من لایت میذارم. نه لایت نمیذارم، همیشه تمای حماسی میذارم. این محمد هم همیشه تم حماسی میذاره.
خواهی استوپش
باشه بریم یه آهنگ گوش بدین برمی کرد. دوستان دوباره برگشتیم. خب پس بچه با این نظر من موافقت کردم با این روندی که داره پیش میره، پس این نظرسنجی که حالا کلن بنیاد گذاشته هیچ کدوم از بنداش تا جایی که میدونیم عملی نیست دیگه.
نظرسنجی هم ببین، نظرسنجی بنیاد هم هدفش مشخصه دیگه، میخوان یه نتیجه از نظر مخاطب بگیرن و از اون نتیجه حالا به یه شکل به نفع خودشون استفاده بکنن. من نمیگم بنیاد هر کاری کرده بد کرده، من هم میگم که اتفاقا وجود بنیاد برای صنعت گیم ایران
مفیده.
چون ببین ما الان توی کشوری زندگی داریم میکنیم که خصوصی سازی به اون شکل توش هنوز معنا پیدا نکرده. خیلی از شرکت‌ها اومدن خصوصی کار شروع کردن، موفق هم شدن و همونجوری صنعت گیم هم خصوصی سازی خصوصی دارن موفق میشن، ولی بالاخره نیاز داره به یه پشتوانه‌ای که به یه نوعی با دولت در ارتباط باشه، یه بودجه رو در اختیار بگیره. مشکل بونگه بزرگتر مشکلش اینه که تو به نظر من بهتر شده، به فکر کنم به نظر تو هم همینطوره، بنیاد مثلا به نسبت
پیشش
کلن
کلن بهتره دیگه. آقا حداقل اسمن شکیل تر از
بنیاد قبلی. ببین آخه من نمیدونم
مود فارکرای 2 بهشونشون نمیدم فاکرایدو بهشونشون نمیدم بگم
مشکل اساسی با کجاست. مشکل اساسی با اینه که این بنیاده که پیریزی شده خیلی بد پیریزی شده.
همون دیگه از اول هدف گذاری
نه آقا اصلا هدف گذاری
سیاست گذاری اشتباه
حالا به جز سیاست گذاری اینه که به یه بودجه والا فکر کنم تو جلسه تشخیص مصلحت هم شما بودید اینو گفتن یه بودجه خوبی اتفاقا بنیاد انگاری داره ولی بودجه اکثرش انگاری داره میره حقوق کارمند و هزینه های خودشون و اینا یعنی الان ها هیچ چی نمونه بزرسته
رکبت بگم خب ماها خبر نداریم خب اوزمون فناوریه گیمه بیشتر خودمون دوستایم کاری گیم بکنیم عادت فناوری من انجام بدیم این باعث شده که روزنامه نگاری دیگه هم دوست باشیم ببینیم چه جوری روزنامه نگار سیاسی وقتی میخواد بره از وزیر سی بپرسه اگه وزیر در دسترس نباشه یه نماینده وزیر همیشه در دسترسه سوال بعد ازش بپرسن جواب میده انتقاد باشه جواب میده توی بنیاد تو بخوای اصلا بگی از فلان نشریه و فلان جا مثلا ما میخوایم به مصاحبه یه دو هفته وقت میذاره بعد چیز میکنه وقتش اینطوری میشه اونطوری میشه عزیز من این به نفع من که نیست این رسانه من دارم مجانی در اختیار تو میذارم کاری که تو نتونستی بکنی خب این که مثلا تسویه حساب شخصی یا نمیدونم حال نمیکنم با اینا اونو که نداریم شماها خودتون سورساتون از خودتون میگیرید به خاطر اینکه نمیدونید سازوکار تو این مملکت ادارات دولتی وزرا چجوریه چون نمیتونید اونو توی بنیاد بذارید مشکل از اونه یعنی اگه ساز و کارش درست بود الان این مشکلات پیش نمیاد.
اینو بعد تحلیل کنم. من با این نظرت موافقم چون خودم مثلا مشاور یه سازمانیم که اصلا وظیفه‌اش حمایت تو زمینه گیم نیست داره این کارو انجام میده. ما هر دفعه جلسه به بنیاد که داشتیم این بوده که آقا به ما پول بدید، تجهیزات بدید، فلان بدید. وقتی شما تو یه جلسه مذاکره که میشینی، باید تو یه امتیازی بدی، اونم به تو یه امتیازی میده. هر دفعه
این بازی برد برد که میگه.
آره بازی برد برد تو نمیتونی انتظار داشته مثلا من بیام به تو کس رو بگم خب تو بیا مثلا فلان چیز از من بخر. خب اون جنسم به درد تو نمیخوره. خب واسه چی باید تو اینو بخری؟
آره دیگه بعد یه مثلا سازمانی هست یه بودجه سازمان شبه دولتی بودجه دولتی داره واسه چی باید اینو خرج اون بکنه
بعد آره خنده دارش هم همینجاست واسه چی مثلا ما باید بیایم این کارو انجام تازه اون سازمان خیلی دوست داره این اتفاق بیفته بعد میبینه نه بنیاد
حالا سری تبلیغ سازمان خودتون
نمیدونم این روندی که داریم طی میکنیم فکر می‌کنم حالا اتفاق خاصی میفته
اتفاق خاص بذار اسمت بگم
چون الان خیلی از بچه‌هایی که اینو گوش میدن بازی سازی که
بدونه صنعت گیم رو بشناسه مطالعه داشته باشه میدونه اگه بخواد به محصولش هم جهانی کنه بدون گذروندن از هیچ فیلتری که بخواد اونو به اون منطقه برسونه خودش روشو میکشونه میره تر نها کنم مثلا بازی هاتلاین میامه همه میگن پیکسل آرت به خدا من حاضرم چیز کنم قسم بخورم که نصفشو نمیدونم مثلا از کجا این پیکسل آرت اومده خب نمیدونم آقا منظورم از اومده اینه که آقا کدوم بازی باعث شد مثلا این باب بشه آقا بازی مثلا به طور مثال هاتلاین میامه یکی از بازی ها بود که خیلی تاثیر داشت این قضیه که بازی پیکسل آرتی بسازن خب بعد اگه بره آمار رو در بیاره میدونه ناشر اون کارش نشر بازی مستقل از سر تا سر دنیاست ناشر بازی هاتلاین بازی از برزیل منتشر کرد از اتریش منتشر کرد از خیلی از کشورهای منتشر کرده که حتی اصلا صنعت گیمی ندارن یه وقت طرف تو ویتنام میتونه بازی بسازه ماها نمیتونیم اگه ایدش هست اطلاعاتش هم کامل باشه بالاخره یه ساز مثلا سازمان 4 نفر دارن جمع میشن یه جایی راه میندازن میتونن رد کنن واسه شما اگه مشکلات قانونی نداشته باشه سه چیزای خط قرمزی که ما میدونیم رد نکنه اینقدر سخت نیست
نه الان من منظورم سر بحث فقط بازار خودمونه این وضعی که الان پیش اومده چون الان بازیای مثلا حالا اسم نمیتونم بیارم ولی مثلا من پریروز با یکی از این پابلشرها خود مالکی یکی از معروف ترین پابلیشر گیم ایران صحبت کردم این بازی که پخش کرده بود اصلا راضی نبود تازه این بازی سال شده حالا اسمش هم نمیتونم بیارم
در صورت ببین
هر... این وضعیت منظورم وضعیتی که هست روی چیز فکر کنی مثلا با این کاری که بنیاد میخواد انجام بده اتفاق میفته توش
ولی من بعید نه اتفاق خاصی
من با این روی کرد بعید اتفاق خاصی بیفته این همین هم اگه بمونه همین باز جای شکرش باقیه چون الان یه سری باز دارن خودشون خصوصی کار میکنن جون هم گرفتن اگه بنیاد نیاد وسط کارشون دست انداز نندازه باز جای شکرش باقیه که حداقل یه چیزی داره انجام میده میشه توی این داستان صنعت گیمی.
بچه‌ها صحبت پایینی میگه چیزی دارین کسرا محمد؟
من فقط یه چیزی بگم. بگو. بنیاد مظلوم نیست. سازمان دولتی نه.
آره یه دفعه هم تو
مظلومش نکنید.
تو چی محمد؟
هیچم حرف خاصی نیست. میگم اگرم چیزی گفتم به بازیسازا بر نخوره. من سعی کردم بگم که اشتباهشون کجاست تا راه درستو برن. اصلا منظورم این نیستش که بازیسازای ایران در نهایت هیچ پتانسیلی برای موفقیت تو سطح جهان
نداره. نه نمونه‌های چیزش زیاد.
آره ما ای بخوام میتونیم ولی بعد راه درستش رو در انتخاب بکنیم برای انجام.
خیلی ممنونم به بچه‌ها. میثم هم که رفتی خدافظی نکرد. امیدوارم با ما در ارتباط باشید با ایمیل chalesh@gamingmag.ir. مهمونای بعدی هم حالا ایشالله همون مهمونه که خودتون خواسته بودید و ما بینیم سراغشون. ممنونم که گوش کردید. خداحافظ.